اما از روزگار صفوی که آمدیم با شمشیر این ویروس عرض کنم که رافضیگری رو اینا غالب کردن به این مملکت. مهملات عجیب و غریب، آقا همچین مهمل نامه‌ای در ربع مسکن شما پیدا نمی‌کنید. من برات نتیجه‌اش رو می‌خوام بخونم، هر جا شو بخونی فرقی نمی‌کنه. تا اینکه ویروس‌ها این بدن رو ناگهان گرفتن، مراکز قدرت رو گرفتن، اندیشه رو گرفتن، نمیدونم کبد و نمیدونم عرض کنم قلب و همه چیز رو گرفتن. امروز ویروس ها حکومت میکنه. بیمار جامعه ایرانی امروز، من فکر نمی کنم کسی باشد که اندک خردی داشته باشد از زاویه اقتصادی، از زاویه آسیب های اجتماعی، از زاویه مناسبات خارجی. این جامعه مریض، مردم ایران رو بیمار کردن اینها با این جنایات و گمراهی ها و سخنان مهمل و مزخرف. کجا میبرن این جامعه رو بنده نمیدونم. دوستی زنگ زده بودن که آقا شما دموکرات هستین چرا میگویید دماغ فلان بینی عمل میکنن؟ آقا من 34 سال است در آمریکا هستم، یک مرد غربی نشنیدم دماغش رو بینیش رو بره عمل بکنه. ارزش مرد که به دماغش نیست، که به بینیش نیست، که ارزش مرد به فضیلتشه، به متانتشه، به علمشه، به معرفتشه. زن هم خیلی کم است این کارو بکنه. حالا خانم ها ممکنه بعضی میگفتن از نمیدونم فلان جای من که تهران دیگه بلد نیستم، بعد از 34 سال نمیدونم اسمایی که میگن چی هستن، اون بالای شهر همه این بچه ها زیر ابرو برمیدارن دماغ. گفتم خب اینا رو مثلا یه چیزیش دموکراتیکیست که من بیام در بابش توضیح بدم یا تشویق بکنم یا پشتبانی بکنم؟ آقا ما در حال جنگی، مرد جنگی لازم داریم، آقا انسان قرص و محکم، صاحب پرنسیب، نه دماغ عمل کرده زیر ابرو برداشته. چه کسی میخواهد که عدالت اجتماعی برقرار کند؟ چه کسی میخواهد شر ملایان رو کم بکند زیر ابرو برداشته ها؟ در باب بازاری هم دوست من، مقصودم از بازاری اون طبقه بازاریان سنتی است، همین ها بودن بزرگترین پشتیبانان خمینی، به جهتی که اساساً بازاری فقط فکر نگهداشت پولشه. وقتی بابت این زد و بندها و عرض میکنم که مناسبات مریض و پارتی بازی ها و دروغ ها و اینها، میگویند یکی از سفارش های اشو زرتشت، این رجل بزرگ تاریخ، این فیلسوف واقعا اصیل الفکر، این هست که گفت آقا تا میتوانید تجارت کم بکنید چون درش دروغ هست. از بام تا شام دروغ، منظورم قشر بازاری ها بود، نه اینکه هر کسی یه بوتیکی باز کرده جز بازاری ها به حساب بیاد. شما میدونید منظور من چیست؟ و در از این قشر و این گروه یه آقا لباس فروش ها ما میشناسیم در شمال کالیفرنیا، مرد بزرگی بوده، آدم ملی بوده، پسرشون اومدن هست، خاطرات بسیار خوبی بر جای گذاشته. اگر اسمشون رو من اشتباه نگفته باشم، من از آقای حاذق اعظم شنیدم، رفتیم اتفاقا ادای احترامم کردیم از بس از این مرد ذکر خیر شد بر خاک او. و مرحوم شمشیری، حالا هر کسی که در خارج خرید پوشه که به بازاری به حساب نمیاد. دوست عزیز من، شما میفرمایید بازاری ها رو چیز نکنید. اون بازاری ها رو میدونید، مطلع هستیش، هم شما میدونید من چه میگویم، هم بنده میفهمم دارم چه میگویم. بنده از این مخزن معرفت از می شود که 500 سال پیش از این یا بیشتر، قریب 600 سال پیش از این، کتاب شفای ابن سینا نوشته شده، شاهنامه فردوسی نوشته شده. در روزگار صفوی این کتاب حلیت المتقین که البته به حمدالله و المنه کتاب دیگری هم جزء این کردن، گل بود و به سبزه نیز آراسته شد، کتاب مجمع المعارف و مخزن العوارف هم عرض کنم که به جز این وارد کردن و یک کتاب مستطاب چاپ کردن. در آداب خوردن طعام‌های لذیذ، در زیور طلا و نقره پوشیدن، در بیان خضاب، در بیان خلال و آداب آن، در فضیلت نکاح، در بیان آداب زفاف و مجامعت، در آداب نماز و دعا در شب زفاف. ویروس گرفته بود دیگه. خب بله، در آداب نوره کشیده، 40 تا حدیث عربی یارو باید بخونه که نوره بکشه. آقا گرما میمیره تو اون خزینه حمام در روزگار که تو گفتی که بشه اینا رو بخونه بخواد نوره بکشه. در آداب بیت الخلا، چون خواهد که داخل بیت الخلا شود سر را بپوشاند و اگر در بالای عمامه چیزی بر سر گیرد بهتر است. مثلا یه تخته بزرگی بذاره روی عمامه، حالا میخواد بره بیت الخلا و بسم الله بگوید و این دعا بخواند. بسم الله بالله اللهم انی اعوذ، نمیدونم چی تا آخر یک صفحه و نیم عربی بایستی بگوید و چون داخل شود پای چپ را مقدم دارد بنا به مشهور و حدیثش به نظر نرسیده است و چون عورتش باز شود بسم الله بگوید تا شیطان چشم بر هم نهد و نظرش به عورت او نیفتد و چون درست بشوند بگوید اللهم فلان. و جمعی گفتند که سنت است که تکیه بر پای چپ کند و پای راست را گشاده گذارد و مستندش به نظر نرسید. پس مهمل چرا می‌نویسی که مستندش به نظر نرسید؟ همین مهملاتی است که بعد اخوندها می‌نویسن میگن آیت الله شد آقا. چهار تا از این مزخرفات سر هم می‌کردن چاپ می‌کردن در قم، گفتن حالا دیگه آیت الله شد دیگه، این تزش جهان رو تغییر داد. آقا شما بیاد ببینیم آقا از این گروه متکلمین و اخوند و اینها چه فایده‌ای به حال این بشر، چه حواله والا ایران داشتن جز بدبختی و نکبت. بنده نمی‌گم دین چیز بدی است، آقا خوبی هر دین به خوبی اون انسان است، اگر انسان خردمندی باشد و عرض کنم مقصود و منظور رو بفهمد دین یک زینتی است برای او بسیار هم زیباست. اما خدا نکند یه آدم سفیه و ابله بخواد دیندار هم بشه، شکم پاره میکنه. گرفتاری ما یکی دوتا نیست دوستان، یک خانه تکانی فرهنگی ما نیاز داریم هموطنان. این توبره رو باید بذاریم زمین، نگاه کنیم آقا اینا رو بریزیم دور، این بوی تعفنش دنیا رو گرفت. یک ماه مملکت تعطیل، ساعت 4 میخورن تا نمیدونم آفتاب بخواد طلوع کنه، بعدش هم سخون آروغ زدن، زور هم کسل، به عشق اون برانی و خرمای شب هیچ که کار نمی کنه تو مملکت. 2-3 میلیون نفر در ایران بیکار هستن، 2 میلیون نفر هم کار کاذب انجام میدن. سالی نمیدونم بین 500,000 تا 1 میلیون هم بر تعداد بیکاران دارن اضافه شدن. شکسته بالتر از من میان مرغان نیست، دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است. الحمدلله رب العالمین. دین ما عصر میکنم که بهترین ادیان است، حزب ما بهترین احزاب است، هر که باور نمی کند گاب است. آقا خوبی و بدی چیزی رو از نتایج عملیش در جامعه ما باید ببینیم. نتایج عملیش چه بوده؟ فایدهش چه بوده؟ خب جهان کشورهای دیگر هستن، ببینیم اونا کجا هستن. پس حتما کار ما خطا بوده که به این روزگار افتادیم، حتما اشتباهات داشتیم، حتما سیستمی که ما فکر میکردیم نگرش ما به این جهان و کارامون اشتباه و خطا بوده که به این روزگار تیر دچار شدیم. بفرما قربان.
جان بچه‌ی
جانم قربان.
درود بر شما.
درود بر شما عزیزم. بفرمایید.
جناب باشه، من یه سوالی از شما و هم میهنان دارم. اگر امکان داره میکنه جواب بفرمایید.
بفرمایید.
سوال من اینه که این استادانی داریم ما در خارج مثل آقای سروش، نمیدونم آقای الهی، آقای گنجی اینا. حالا گنجی من نمیدونم. تا حالا من از اینا نشنیدم، نخوندم در جایی. اینا میگن اسلام دموکراتیک یا به قول خودشون دموکراتیک و اینا، این یک ردیه یا نظریه راجع به شیخ مفید و نمیدونم ملا محمد باقر مجلسی و حریت المنتقین و کلینی و هرگز من نشینم اینا بگم که این مردم شیعه که بنده پیشوای شما هستم، من دانشگاه سوربن رفتم، دانشگاه فلان دارم تدریس میکنم که الان در تمام این دانشگاه ریشه کردن استادان اسلام شناس، یک ردیه‌ای بر این چند تا کتاب و چند تا دانشمند اسلامی داشته باشند. آیا شما خبر داری جایی شنیدی؟ همیهنان هم من خواهش میکنم کسی شنیده بیاد اطلاع بده.
ردیه بر چه چیزی عزیزم؟
ردیه بر این که این مجلسی ما رو منحرف کرد. کتاب حلیت المتقین ما رو بیچاره کرد. این کلینی این مجلس شما شنیدید سروش بیا اینو رد کنه؟
امکان نداره. عرض میکنم خدمتون، عرض میکنم عزیزم، عرض میکنم، عرض شود که اینها که نام بردید اینها مالکشان هستن، اینها در تداوم حکومت آخوندها عرض کنم با عرض کنم که در حقیقت اینها چون ظاهر و صلاح هستن و اینها به عنوان آدم روشن فکر میشنستن، اینا در تداوم این خرافات اینها کمک میکنن. اینها از همونها هستن، اینها از مدرسه حقانی هستن. عزیزم چه انتظاری داری از کسی که 4 سالش 5 سالش بوده گذاشتنش مدرسه آخوندی؟ الانم از برکت این نظام پوسیده و عرض میکنم که فاشیستی داره نان میخورد. شما میخواید که این آقا بیاد علیه اینا اقدام بکنه؟ مثل که اقدام داشتیم که مثلا گوبلز بیاد علیه سیستم نازی ها اقدام بکنه. اینها یک تیم هستن، اینا برای مالکشی و قانع کردن غربیان به حقانیت این داستان این تشکیلات میان به خارج کشور. اینا جرأت و شهامت و دلیری و مردانگی و فرزانگی ندارن. حالا اینا همه نن که بردین بنده همه رو به یک کاسه نمی کنم، اما سروش رو به خصوص رو که فرمودید، اون آقای نمیدونم قمیشی که اساسا شومنه، یک زمانی در ایران فرخزاد بوده، امروز هم قمیشیه. یک زمانی میرفتن شو نمیدونم پارتی میگرفتن تو دیسکو، حالا حسین میکنن حسین پارتی. دیدید که یک دیگه شم بهتون نشون دادم. شما چه انتظاری از اینها دارید؟ اینا که انسان‌های آزاده‌ای نیستن که این که جزء ایست از مهملات این مرد عرض کنم آخوند، مهر و قلقلوب بهار الانوار نمیدونم 700 جلد، اینقدر مهمل که این مرد نوشته، گفتن اگر یک نفر بنشینه 2500 سال هر شب قلم بزنه یا روزی 500 سال بزنه اندازه این نمی نویسه. آخه ببینید داستان این هست که شیعیان در اقلیت بودن، زبانشون هم کوتاه بود، هر جا می گرفتن می زدنشون، اون رافضی ها. وقتی قدرت به دستشون افتاد گفتن بگذارید ما این فرهنگ رو گسترش بدهیم و هر چه میتوانیم اون رو غنی بکنیم. این آقا و امثال این نوشتن به این شهرستانی تا هر آخوندی هر حدیثی اختراع کنه داره برای 1 میلیون 2 میلیون حدیث جمع کرد، همه مهمل و مزخرف. جفنگ هم تعریف داره دیگه، مگه نداره؟ ما باید یه حدی بزنیم بین یک چیزی که معقول هست و در ترازوی خرد میشه سنجیدش با سخنی که مزخرف است. اگر مزخرف و مهمل بشود مخلوط کرد با عرض کنم که سخن سنجیده و سخته، که دیگه پس هیچ معیاری در جهان نیست. 17 تا حدیث رو ابو حنیفه که بزرگترین فقها و شریفترین فقها بود و متکلمین بود و مفسرین بود و دینش بیشترین پیرو رو داره مذهبش امروز، 17 حدیث رو گفت من قبول میکنم بقیش بریزید دور. اینا تا 1 میلیون حدیث جمع آوری کردن در باب بیت الخلا، در باب گذاشتن نوره، در باب خضاب، در باب نعلین زرد. اینا مزخرفات و مهملات، اینا با اینا امروز حکومت میکنن. درود بر شما، بفرمه قربان.
درود بر بهرام مشیری گرامی.
درود بر شما عزیزم.
قربان، شما امشب مسئله خیلی مهمی را، من تا حالا مزاحم شما نشده بودم، ولی مسئله تعصب رو مطرح کردین که خیلی خیلی سابجکت زیباییه و من کاری به جنبه‌های سیاسی و اجتماعیش ندارم، فقط اینجا فقط از شما خواهش میکنم در آینده روی موضوع بحثتون رو زیاد کنید.
بله بله، خیلی مهمه در این باب، خیلی مهمه در این باب صحبت، در باب تعصب خیلی بایستی صحبت کرد.
من فقط آقای مشیر با اجازتون راجع به جنبه فامیلیش خصوصی تعصب میگم.
بله.
و باور کنید به چشم خودم چیزایی دیدم که این تعصب 180 مردای غیور مسلمان اونقدر این تعصب چشماشون رو کور کرده که زنهای نجیب، دخترهای نجیب خودشونو دائما از صبح تا شب تو از مخیلشون چیزایی رد میشه که اگه فیلم بگیرید خودشون شرمشون میشه.
ایداد بیداد،
واقعا جای تعصب داره که
بله عزیزم، بله
خولناکی گریبان
بله
اینا رو گرفته و یه امریکایی اگه زنش بهش خیانت کنه یه بار طلاق میده میره پیکارش، ولی اینها اون زن نجیبه که 190 موارد نجیبن مورد شک و تردیده در طول 30 سال 40 سال زندگی حتی قرار میدن، دخترهای معصومشون رو دچار شک و تردید قرار میدن و این مریضی نه تنها خانوادهشون از بین میبره، خودشون هم میخوره اینو خوره.
بله همینجوره.
و این البته این داستان برمیگرده به گذشته که استاد بزرگ زن جوان گرفته بوده و نگرانش بوده و آیه هایی ساخته و یا اوائل حمله ای که به مادر بزرگای ما تجاوز
بله.
شده، اینها توی ژن های ما رفته یا چی، که یک مرد مسلمان خیلی راحت میتونه دعای من نگران باشه و شاید هم از این موضوع لذت هم ببره، نمیدونم. درسته این موضوعی بود که خیلی
ممنونم عزیزم، ممنونم ازتون،
مرسی.
قربان شما. ببینید این خانم و آقایون متاسف فکر کردن بچه اگه به دنیا میارن اختیار این مال ایناست، مثل بره و بزغاله و گربه و سگ و اینجور چیزها. آقا این بچه بدون اومده یک شخصیت جداگانه داره، وظیفه شماست که از اون نگهداری بکنید. اگر بخواید اینو اذیتش بکنید دولت بهت میگه میبره. تا 18 سالش بشه شما وظیفه دارید که تمام نیازها رو برطرف کنید، بعد خودش تصمیم بگیره میخواد برای حسین تشن لب پشت بشه یا نشه. شما حق ندارید بچه 15 16 ساله رو 12 ساله بفرستید کشته بشه بگید دادم برای حسین اون یکیش هم میدم. شما چه کاره هستین؟ شما مالک بچه نیستین، پدر بچه هستین، مادر بچه هستین. درود بر شما، بفرمایید.
درود بر شما استاد عظیم.
مخلص شما، قربان، بفرمایید.
شما خوبه؟
متشکرم عزیزم.
استاد عزیز، من فکر میکنم که پادزهر این مهماتی که به حساب اینا در واقع به خورد مردم ما دارن میدن علم و دانش، من کسی رو به حساب از شما در این زمینه که عالم تر باشه واقعا سراغ ندارم. اگر ممکنه پادزهر این مسئله رو شما با مطرح کردن یه سری مسائلی از قبیل تئوری بیگ بنگ و به اصطلاح
اون
نجوم و این که عظمت جهان هستی رو اینا، اگر بشه به حساب نوعی به اصطلاح دربارشون وارد بحث بشید خیلی فکر کنم جالب باشه.
ممنونم عزیزم، بزرگواری فرمودید در حق من. هر شبت که این یادتون باشه چهارشنبه شب ها ما در باب حکمت عقلی صحبت میکردیم. آقا بدون عقل که کاری انجام نمیشه. تنها پدیده‌ای که میتواند تجزیه و تحلیل بکند، تنها پدیده‌ای که میتواند کشف بکند، تنها پدیده‌ای که میتواند تفسیر بکند، تنها پدیده‌ای که میتواند قاضی بشود، خرد انسان و عقل انسانه. شما مغز آدمی رو در بیارید چیزی براش نمیمونه. یعنی شگفت‌انگیز ترین پدیده‌ای که در یونیورس، یعنی در همه جهان هستی بهش پی بردن، این مغز انسان. این رو فلج میکنن و مثل مرده ها میگن لبادومی شده در اصطلاح پزشکی، به هر راهی میخوان میکشن. دست دسته بچه ها میرن پای منبر ملا با ویروس، با همون ویروسی که هست، با ویروس تعصب از اون در مسجد میان بیرون. حالا البته پی بردن آخوندها، حتما دانایانی دارن، چند تا آخوند محملگو و جکو هم آوردن که بخواهن از این فشارها کم بکنن. اون آقای دانشمند رو میگم، یزدی، که میاد میگه که آقا با آخوند که نگاه میکنه نگاه به گردنش میکنه، حالا میارم ببینید دیکاهاشو. یعنی که ما میفهمیم، میخوان این فشارها از روی مردم بردارن از طریق طنز و اینجور چیزها. یعنی ما هم میفهمیم، این هم ترفند اداره اطلاعات هست، فریب این چیزها رو نخور. یعنی عبوس زهد یقه ما رو نگرفته، ما هم فهیم هستیم، ما هم طنز بلدیم، ما هم آدمیم. آقا شما ملت ایران بیچاره کردید، 4 میلیون ایرانی تحصیل کرده رو فراری دارید از مملکت به صورت یک جریان یک طرفه. هر کس دانش آموخ داره از ایران فرار میکنه، معلومه کی قراره کشور رو آباد کنه. بفرمایید قربان، بفرمایید.
سلام دکتر.
دکتر که درس کنم قربونتون برم. متشکرم. لطف میکنی برادر.
من بعد شما پروفسوری بدم نه دکتری. واقعا آدم بزرگی هستی.
همون شاگردی برای ما کافی است. قربانت کردم. بفرمایید.
دم میگم چون یه مقام افتخاریه پروفسوری. شما خیلی بزرگ هستید برای جامعه ایرانی.
من مخلص شما عزیزم. بفرمایید.
فردوسی رو دارید همینطوری نشون میدین به جامعه. پس شما میتونید کسی باشین که بزرگ باشه برای جامعه ایرانی.
قربان شما. لطف کنید.
من یه سوال داشتم. خواستم ببینم که رضا شاه آدم بزرگی بود در این زمینه که خرافات و این چادر از سر مردم کشید پایین.
بله.
ولی یک بدی بزرگی کرد که بزرگترین مرد تاریخ ایران یعنی سردار اسد رو که سردار ملی بود از این برد.
بله.
نظر شما چیه راجع به
بله عرض میکنم خدمت.
من گوش میدم.
قربونتون برم. ببینید عزیزم وقتی که موضوع قدرت مطرح شد و استبداد مطرح شد قربانی حتما هست. در زمانی که مرحوم رضا شاه نخست وزیر بود و چتر قانون بر سرش بود کارهای بزرگ میکرد بدون این که فرصت اون رو داشته باشد که از چوب قدرت استفاده بکنه. استدلال مرحوم دکتر مصدق در مجلس پنجم هم همین بود. آقا من تعجب میکنم چطور این رو نفهمیدن. گفتن آقا من آدمی با عرضه تر از این سردار سپه ندیدم. دکتر مصدق گفته اگر بود تا حالا دیده بودی. این مرد در موضع نخست وزیریش برابر با قانون اساسی این مملکت مطابق با رعایت قوانین داره کارهای بزرگ انجام میده. شما میخواید این بابا رو شاه بکنید. اگر میخواید این آقا رو شاه بکنید که شاه مشروطه باشد یعنی اون رو بیکار بکنید از مسئولیت مبرا بکنید یک مرد با عرضه ای رو از صحنه کار و کوشش و خدمت بیرون کردید. اگر میخواید اون رو شاه بکنید در کارها هم دخالت بکند که پس چرا مشروطه آوردید پس چرا خون آزادی خواهان رو شما به زمین ریختید. این استدلال درستی بود، استدلال صحیح بود. اگر به این عمل میشد این خاندان هنوز در ایران بودن، معتبر و محترم بودن و مردم ایران هم بسیار پیشرفت کرده بودن اگر اون دموکراسی پایدار میموند و رسیدگی میشد. وقتی که ایشون به قدرت رسیده یک مخالفین داشت در مجلس پنجم علیه سخن گفته بودن. یکیش مرحوم دکتر مصدق بود، یکیش عرض کنم که دولت آبادی بود، یکیش علا بود، یکیش مرحوم تقی‌زاده بود. بعضی اینها اومدن که دست رضا شاه کار کردن. تنها کسی که گفت من با زور و استبداد کار نمی کنم و با قانون شکنی موافق نیستم مرحوم دکتر مصدق بوده. به همین دلایل هم هست که نامش باقی مونده، لگسیش باقی مونده. عرض می کنم روح قانون خواهی و وطن خواهی و مردم دوستیش جاودان مانده. به این دلیل ها 16 سال در احمدآباد کشاورزی اونم باز تصمیم گرفتن در آخر کار که اون رو بکشن. فرستادن بفرستنش به بیرجند و نمیدونم کجا. اونجا چندین بار بیمار شد داشت میمرد مرد. و سردار اسد از قدرت سردار اسد میترسید. البته وقتی ما میگوییم سردار اسد فراموش نکنیم ما 3 تا سردار اسد داریم. یکی اسفندیار خان سردار اسد که پیش از این قضایا فوت شده بود در تکیه میر اصفهان. عرض کنم در اونجا خواب بود، من مقبلهشون دیدم، سوار اسب سفید نقاشی کردم، چه تصویر زیبایی از اون مرد بزرگ کشیده بودن. و حاج علی قلی خان سردار اسد فاتح تهران، مرد بزرگ درویشی بود این مرد، بی‌نظیر بود به لحاظ فضیلت ها و اینها که وزیر داخله شد و غیره. و اون سردار اسد سوم، سردار اسد سوم رو کشتن، یعنی بعد از مسابقه اسب دوانی در گرگان با رضا شاه تخته بازی میکردن و هم سر دوست بودن، آسبازی میکردن، رفت در آدار ریختن گرفتن بردن و خفش کردن این مرد بزرگ رو. و یادداشت هایی رو مینوشته با کبریت روی همین جعبه های کبریت کوچیک توی گویا متکا میکرده بیرون میداده. مجموع یادداشت هاش منتشر شده. از کارهای بد بوده، بسیار این کار زشت بوده و همین جهت هم هست که من و شما الان داریم راجعش صحبت میکنیم. اما این طبیعت قدرته، هر کسی بخواد قدرت رو قبضه بکند مخالفین خود رو از میون برمید. حالا صحبت از خان کردید، یکی از خوانین بختیاری به علت ایلیش خانیش گل کرده بود، من زنگ زده بود که آقا ستارخان و باقرخان که خان نبینن. خان سردار اسعد بید، خان امیر مفخم، خان سردار جنگ. گفتم عزیزم این خانی که به سردار خان و باقر خان گفته میشه برای احترام درست میفرمایید به لحاظ سنتی و اون مفهومی که از روزگار قدیم مانده بود، بله قوانین اونها بودن، تشکیلات داشتن و املاک وسیع داشتن و عرض میکنن که تبار خانی داشتن و بزرگی اینا. سردار خان و باقر خان از میان قشر محروم جامعه بودن، به واسطه دلیری ها و به واسطه پایداری و شجاعت هاشون هست که این القاب رو مردم به اونها دادن. و عرض کنم که این معانی نبستی به هم اشتباه بشه. درود بر شما، بفرمایید.
الو آقای بهرام مشیری.
بفرمایید خانم.
درود بر شما.
درود بر شما.
با سپاس از برنامه‌تون و آگاهی‌هایی که شما میدین. آقای بهرام مشیری واقعا ریا و ترویز ایجاد میکنه در همین آمریکا.
بله.
بخصوص لس آنجلس و شمال کالیفرنیا و همه جا. شما فکر کنید اولا جشن مهرگان رو به تمام ایرانیان شادباش میگم، این جشن ملیه. البته شما میدونید، قبل از شما خیلی بهتر از من میدونید اثر وجود کردن من در مقابل شما.
اختیار دارین عزیزم، همه چیز رو همگان دانن. بفرمایید عزیزم، بفرمایید.
شما خودتون میدونید که در زمان قدیم قبل از اسلام شادی بوده، ماهی دو تا به اصطلاح جشن داشتیم، یکی روز اول ماه که با نام اورمز شروع میشه، یکی هم هر ماه مثل شهریورگان، تیرگان، مهرگان، تا حالا بعد از حالا در حال حاضر مهرگان و جشن نوروز و پروردگان مونده به جا که باز شاد باش میگم. از دهم مهر شروع میشه تا 16 مهر که جشن ها رو میذارن. البته در آمریکا خب شنبه و شنبه جلو و هر کدوم از اینا رو جشن میدارن. بسیار عالی که این جشنان رو نگه میدارن. اما آقای بهرام نوشیدی، آقایی که در ولی میخوان جشن مهرگان رو برپا کنن، درست گذاشتن روز عید فطر. من در این عقیدم که عید فطر جشن مهرگان مقابل هم هست، یعنی اینا نمیتونن در، یعنی عید فطر حمله کرده به جشن مهرگان و این من و عقیده ای من باید اون روز رو به همون روز عید فطر معرفی کنه. چرا باید اینجوری بکنن؟ پارسال هم نیمه شعبان رو در اورنج کانتی با ماه یک ماه بعد از جشن مهرگان، نمیدونم، من عقیدم نه اینکه تعصب باشه.
باشه عزیزم، یه توضیح میدم خدمتون.
خواهش میکنم. ممنون. در ضمن آقای بهرام مشیری، الو
بفرمایید خانم.
خواستم بگم ببینین این سرکار خانمی بودن که از شما سوال کردن که قبل از اسلام دانشمندی نبوده و اینا، شما البته جوابشو دادین و خود زرتوش بزرگ دانشمند بوده. ببینین من عقیده دارم خانم هایی که محجبه هستن و تعصب دارن و خرافات دارن، ضرری که به اجتماع میزنن بیشتر از مردانه، برای که فرزندانی باید بزرگ بکنن که فردا به اجتماع تحویل بدن. با قول خود سرکار که فرمودین که بچهشو در رای حسین فدا میکنه، خب ببینین اینا چقدر ضرر میزنن. ای کاش خانم های عزیز به خود قدر خودشونه میدونن.
بله عزیزم، ما 2 دقیقه بیشتر، ممنونم، وقت ما در حال اتمام. اجازه فهمون یک جواب خدمتون عرض کنم.
درود میفرستم.
درود بر شما. بله به هر شبت که استاد توس فرمود، نباشد بهار از زمستان پدید، نیارند هنگام شادی نبید. چنون فاش گردد غم و رنج و شور، یعنی شوربختی، که شادی به هنگام بهرام گور. داشتم خاطرات و نوشته های پیترو دولاباله که این برای پوپ می نوشته به دقت تمام مشاهدات کنند از اصفهان، می گوید ایرانیان بله برای عاشورا این کار کردن، برای علی این کار کردن، اما بعدش جشن گل سرخ آمد و در زمان صفوی هنوز این جشن گل سرخ رو میگرفتن، چون میدونی گل سرخ به نام مشهور از ایران رفته و به هم گل سرخ هدیه میکردن، به هم گل سرخ پرتاب میکردن، یک جشن بسیار زیبایی بوده. اما همین آخوندها و همین عرض میکنم که نمایندگان قبرستان همه شادی و نشاط رو از این مملکت بردن. حالا اون مطلبی که فرمودید بنده واقعا نمیدونم چه کسی میخواد این کار رو بکند و اینها، اما در اون روز گرفتن به گمان من صحیح نیست. و از شبت که این جشنهای ایرانی که بر پای مانده، ما واسه جشن صدر رو هم احیا بکنیم اگر میتوانیم، 50 روز مانده به نوروز، آنگه بیامده است به 50 روز پیش جشن زده طلایه نوروز نامدار. وقت ما در اینجا به پایان رسید. با درود بر تو هموطن بزرگوار دلیر، شما رو به خدای بزرگ ایران زمین می سپارم. درود بر شما جاوید ایران زمین.